بسیاری از افراد خلاق از شیوه مشابهی استفاده کردند. خانم توماس ادیسون میگفت که شوهرش هر شب قبل از خواب کارهای فردا را در ذهنش مرور میکرد. گاهی فهرستی از کارهای فردا و مسائلی را که امید به حلشان داشت تهیه میکرد. میگویند اسکات هر وقت عقلش در زمینه قد نمیداد میگفت اهمیتی ندارد، فردا صبح ساعت 7 ترتیبش را میدهم. وی بشترف در این زمینه میگوید بارها اتفاق افتاد که شبها درباره سرودن شعری فکر میکردم. صبح روز بعد که قلم را برمیداشتم کلمات بدون اراده من جاری میشدند. چرت زدن مشهور ادیسون تنها برای رفع خستگی نبود. جوزف روزنمن در کتاب روانشناسی اختراع میگوید وقتی ادیسون از موضوعی کلافه میشد در کارگاهش دراز میکشید و برای رفع مشکل از ذهن در خوابش کمک میگرفت. هنری وارد بیچر زمانی 18 ماه را همه روزه به سخنرانی گذراند. آیا میدانید او از چه روشی استفاده میکرد؟ او چند اندیشه را مد نظر قرار میداد و هر شب قبل از آنکه خوابش ببرد یکی از آنها را برمیگزید و روی آن کاملا فکر میکرد و چون صبح میشد برای اجرای یک سخنرانی مذهبی آمادگی کامل داشت. مورد پنجم، با آرامش کار کنید. تمرین عملی. در فصل قبل دیدیم که چگونه میتوان در حالت استراحت به آرامش جسمی و ذهنی دست یافت. تمرین آرامش را مرتب تکرار کنید تا در انجام آن مهارت لازم را به دست آورید. میتوانید فعالیت روزانه را هم با احساس و رفتار آرام انجام دهید. کافی است احساس دلچسب آرامشی که تجربه کرده اید در خاطر نگه دارید. در حین کار گهگاه به خود استراحت کوتاهی بدهید و جزئیات دلچسب برنامه آرامش را به یاد آورید. به یاد بیاورید که بازوها، ساق پا، پشت گردن و صورتتان چه احساسی داشتند. گاهی ایجاد این تصویر ذهنی که روی تختی دراز کشیده یا روی یک صندلی راحتی لمیده اید به ایجاد احساس آرامش در شما کمک می کند. تکرار مکرر و تلقین عبارت چه حال خوب و راحتی دارم هم کمک موثری است. این را روزی چند بار تمرین کنید. نمیدانید که چقدر خستگی را از تنتان بیرون میکند و چقدر بهتر میتوانید با معضلات زندگی روبرو شوید. به کمک آرامش و خیال راحت از شر استراب، گرفتگی و ناراحتی های عصبی که مخل فعالیت کارای مکانیزم خلاق هستند نجات پیدا میکنید. به تدریج آرامش خیال برایتان عادت می شود و دیگر نیازی به تمرین آگاهانه نخواهید داشت. خوشبختی داروی شفابخش. وقتی خوشحال هستیم بهتر فکر می کنیم. نتیجه کارمان بهتر می شود. حالمان بهتر شده و احساس سلامتی بیشتر می کنیم. اندامهای حسی ما هم بهتر کار می کنند. یک روانشناس روسی مردم را در حال اندیشیدن به افکار خوشایند و ناخوشایند مورد آزمایش قرار داد و متوجه شد که وقتی اشخاص در اندیشه افکار خوشایند هستند، قدرت بینایی، شنوایی، بویایی و چشاییشان بهتر می شود. حس لامسه بهتری پیدا می کنند. دکتر ویلیام بات ثابت کرد که قدرت بینایی به محض آن که انسان در بحر افکار خوشایند فرو می رود و یا مناظر زیبایی را در ذهن مجسم می کند افزایش می یابد. مارگارت کوربت به این نتیجه رسید که انسان در بحر اندیشه های خوشایند حافظه بسیار بهتری پیدا می کند و ذهن در حالت آرامی قرار می گیرد. پزشکی روانتنی ثابت کرده است که وقتی خوشحال هستیم، معده، کبد، قلب و تمامی اندام‌های داخلی بدن ما وظایفشان را بهتر انجام می‌دهند. خوشبختی کسب کردنی نیست. خوشبختی مسئله اخلاقی نیست. به همان اندازه که گردش خون در بدن انسان با اخلاقیات رابطه دارد، خوشبختی هم دارد. خوشبختی کیفیتی از ذهن است که فکر ما از زمان حال لذت می‌برد. اگر به انتظار بنشینید تا استحقاق اندیشیدن به تفکرات خوشایند را پیدا کنید، احتمالش هست که درباره بدبختی‌ها و بی‌ارزشی‌های خود فکر کنید و فکرهای ناخوشایند کنید. خوشبختی موضوع آینده نیست، موضوع حال است. پاسکال میگوید ما هرگز زندگی نمی کنیم، بلکه به امید زندگی نشسته ایم. برای رسیدن به خوشبختی چشم به راه آینده ایم و در نتیجه هرگز خوشبخت نمی شویم. به این نتیجه رسیدم که یکی از علل رایج احساس خوشبخت نبودن بیماران من این است که روی آینده سرمایه گذاری می کنند. زندگی نمی کنند. از زندگی امروز خود لذت نمی برند. همیشه منتظرند که در آینده اتفاقی بیفتد. وقتی ازدواج کنند خوشبخت خواهند شد. وقتی شغل بهتری به دست آورند به خوشبختی خواهند رسید. وقتی پول خرید خانه را پرداختند، وقتی بچه هایشان را راهی دانشگاه کردند و وقتی کاری را به اتمام رساندند و پیروز شدند، آن وقت است که به خوشبختی خواهند رسید. این افراد بدون استثنا مایوس می شوند. خوشبختی یک عادت ذهنی است، یک برداشت ذهنی است. اگر آن را یاد نگیریم و همین حالا روی آن تمرین نکنیم، هرگز تجربهش نخواهیم کرد. حس خوشبختی داشتن نمیتواند به تنهایی به حل مسئله موکول شود. با حل هر مسئله، مسئله دیگری بروز میکند. زندگی مجموعه ای از مسئله هاست. اگر قرار است که خوشبخت شوید، باید خوشبخت باشید. ما میتوانیم به کمک فکر و با گرفتن یک تصمیم ساده به خوشبختی برسیم. و در بخش اعظم زندگی با وجود همه حوادث جزئی و وقایعی که حالا میان ما و خوشبختی فاصله انداخته شاد و شادکام زندگی کنیم. اغلب ما عادت کرده ایم که از حوادث و اتفاقات و ناکامی های جزئی و بی اهمیت و نظایر آن احساس رنجش کنیم. خاطرمان را بیازاریم و غرولندمان بلند شود. مدت ها روی این طرز واکنش سرمایه گذاری کرده ایم. حالا عادت ما شده است. علت اصلی رنج و غمهای ما به این خاطر است که هر حادثه ای را اهانت به خودمان تلقی می کنیم. رانندهی بدون دلیل پشت سر ما بوق می زند. کسی بدون توجه به اینکه مشغول صحبت هستیم به وسط می پرد و صحبت ما را قطع می کند. دوستی برخلاف انتظار با ما سخن می گوید. گاهی هم حوادث غیر شخصی را اهانت به خودمان تلقی می کنیم و نسبت به آن واکنش نشان می دهیم. اتوبوس چون دیر کرده در ایستگاهی که در آن منتظر ایستاده ایم توقف نمی کند. قرار بازی گلف گذاشته ایم و باران می گیرد. برای سوار شدن به هواپیما عازم فرودگاه هستیم و ترافیک بند می آید. باز هم ناراحت می شویم. خشم می گیریم و عکس العمل نشان می دهیم و احساس ناخوشبختی می کنیم. دستخوش حوادث و اتفاقات نشوید. از بیماری پرسیدم آیا تا کنون به تماشای ضبط یک برنامه شوی تلویزیونی نشسته ای؟ یادت هست که تهیه کننده چگونه تماشاگران را هدایت می کرد؟ تابلوی کف بزنید را بلند می کند و همه کف می زنند. بعد تابلوی خنده را بلند می کند و همه می خندند. تماشاچی ها گوسفندوار عمل می کنند. بردوار هر واکنشی را که مسئول تهیه برنامه می خواهد نشان می دهند. شما هم در واقع همین کار را می کنید. اجازه می دهید حوادث و سایر مردم شما را به ساز خود برقصانند. به میل آنها واکنش نشان می دهید، چون برده مطیع هستید و به فرمان هر حادثه ای واکنش نشان می دهید. عصبانی شو، ناراحت شو، یا حالا وقت آن رسیده که احساس بدبختی کنی. وقتی عادت خوشبختی را فرا گرفتید دیگر برده نیستید. ارباب می شوید و یا همونطور که روبرت لوئیس گفت عادت خوشبخت بودن به ما امکان می دهد که از سلطه شرایط بیرون بیاییم. آزاد یا تا حدود زیادی آزاد شویم. عقیده شما می تواند حوادث ناخوشایند را بیشتر کند. حتی در ارتباط با شرایط اندوهبار و جو نامناسب هم می توانیم حتی اگر احساس خوشبختی کامل نکنیم اما کمی خوشبخت‌تر باشیم. کافیست احساسات رنجش و عقاید مخالف خود را به معرکه اضافه نکنیم. همسر یک مرد الکلی از من پرسید چگونه می توانم خوشبخت باشم؟ جواب دادم نمی دانم، اما دست کم می توانی بر ناراحتی‌های خود اضافه نکنی. دست کم رنجش و خودخوری را به بدبیاری اضافه مکن، اینطوری خوشبخت‌تر می‌شوی. حکیمی دانشمند می‌گفت ناراحتی ما انسان‌ها به خاطر بروز حوادث نیست، به خاطر نگاهی است که درباره این حوادث داریم. وقتی گفتم که میخواهم پزشک بشوم گفتند امکان ندارد، زیرا خانواده‌ام پولی در بساط ندارند. در حقیقت مادرم پولی در بساط نداشت، اما اینکه هرگز نمیتوانم پزشک شوم نظر آنها بود. بعدن به من گفتند که نمیتوانم در آلمان ادامه تحصیل بدم. میگفتند که چگونه یک جراح پلاستیک میتواند دست از کارش بکشد و در نیویورک به تجارت مشغول شود. اما من همه این کارها را کردم. آنچه در این جریان به من کمک کرد این بود که پیش خودم حساب میکردم که در واقع این نظر آنهاست که غیر ممکن است و لزوماً حقیقت ندارد. نه تنها به هدفهایم رسیدم، بلکه در تمام این مدت حتی وقتی از روی ناچاری پالتویم را فروختم تا کتابهای پزشکی مورد نیازم را بخرم، حتی وقتی از صرف نهار میگذشتم تا با پول آن نشی برای تشریح تهیه کنم، خوشبختی را حس میکردم. عاشق دختر زیبایی بودم و او با شخص دیگری ازدواج کرد. اینها همه حقیقت بودند، اما همیشه به خود میگفتم که فقط نظر من است که این حادثه یک فاجعه است. تصور من است که این زندگی ارزش ندارد. نه تنها بر آن غلبه کردم، بلکه بعدها برایم ثابت شد که در واقع یکی از خوشبیارترین حوادثی بوده که میتوانسته برای من اتفاق بیفتد. خوشبختی نشانه ای از عملکرد طبیعی و عادی است. وقتی انسان به عنوان یک هدفجو عمل می کند، بدون توجه به شرایط احساس خوشبختی می کند. آزمایشگاه 1,000,000 دلاری توماس ادیسون که بیمه هم نبود در آتش سوخت. کسی از او پرسید حالا می خواهی چه کار کنی؟ ادیسون جواب داد از فردا صبح شروع به ساختن مجدد آن می کنم. روحیه تهاجمیش را حفظ کرده بود. با وجود این بدبیاری او هنوز به دنبال هدف بود و چون این روحیه هدفجویی را حفظ کرده بود، مطمئناً به خاطر این حادثه احساس نگونبختی نمی کرد. با وجود بسیاری از مشکلات که آرامش آدمی را به خطر می اندازد، می توان به عزت و افتخار رسید. حتی اگر بدبیاری شدید باشد، بد بودنش را قبول نکنید. نادیدش بگیرید. به چیزهای دیگری بیاندیشید و تا جایی که به شما مربوط می شود، با آنکه ممکن است حقایق همچنان موجود باشند، خصلت شیطانی و بدشان دیگر برایتان مفهومی نخواهد داشت. چون اندیشه شماست که از حوادث خوب و بد می سازد. در نتیجه باید تمام فکر و ذکرتان متوجه این اندیشه باشد. وقتی به زندگی گذشته خودم نگاه می کنم، می بینم که در میان بهترین سالهای عمر من زمان دانشجویی‌ام بوده که در دانشکده پزشکی درس می خواندم و با شدیدترین گرفتاری‌های مالی دست به گریبان بودم. اغلب گرسنه بودم، از سرما می لرزیدم، دست کم روزی 12 ساعت کار می کردم. اغلب نمی فهمیدم اجاره ماهانه اتاقم را چگونه پرداختم، اما در آن زمان هدفی داشتم. در شوق رسیدن به این هدف می سوختم. عزمی راسخ داشتم که مرا در جهت تحقق هدف پیش می برد. با رعایت همه اینها به دوست جوان بازرگانم گفتم که علت اصلی احساس نگونبختی او از دست دادن 200,000 دلار نیست. علت ناراحتی او این است که هدفش را گم کرده، روحیه اش را از دست داده و به جای آنکه با روحیه تهاجمی واکنش نشان دهد، حالت انفعالی گرفته است. بعدها به من گفت حتما عقلم را از دست داده بودم. چطور نمیدانستم که علت ناراحتیم از دست دادن پول نبوده؟ اما از راهنمایی که کردید بسیار خوشحال هستم. از آن پس دیگر در اندوه از دست دادن پول ماتم نگرفت. برای خود هدف جدیدی در نظر گرفت و دست به کار شد. در مدت 5 سال نه تنها به پولی که در تمام دوران زندگی او بی سابقه بود دست یافت، بلکه برای نخستین بار در کار مورد علاقه‌اش به فعالیت مشغول شد. تمرین عملی. عادت واکنش مثبت را در مواجهه با مسائل و مشکلات به وجود آورید. در تصور خود را چنان ببینید که برای حل یک مسئله یا رسیدن به یک هدف اقدام مثبت و هوشمندانه ای می کنید. ببینید که به استقبال خطر می روید، از آن فرار نمی کنید، با مشکلات روبرو می شوید و با آنها برخورد هوشمندانه می کنید. خوشبختی به طور اتفاقی نصیب کسی نمی شود، برعکس خود شما درباره آن تصمیم می گیرید. اگر منتظر بمانید تا خوشبختی خود را به شما برساند یا اینکه بر حسب اتفاق نصیب شما شود یا دیگران آن را برایتان بیاورند، احتمالاً باید همه عمر را به انتظار بگذرانید. هر روزی از عمر شما آمیخته ای از خوشی ها و ناخوشی هاست. هیچ روزی 100% خوشی نیست. دنیا پر از حقایق جور به جور است و در زندگی خصوصی هر کسی میتواند بین بدبینی و نتیجه آن ترشرویی و خوشبختی و نتیجه آن خوشحالی دست به انتخاب بزند. همه چیز به انتخاب و توجه و تصمیم گیری ما بستگی دارد. انتخاب آگاهانه اندیشه خوشحالی چیزی بیش از تسکین و آرامش است. میتواند نتایج عملی فراوانی به بار آورد. جین تونی تعریف میکند که چگونه به خاطر توجه به حقایق نادرست نخستین مسابقه بوکس را به جک دمپسی باخت. از کابوس تعریف میکند. خواب خودم را دیدم. حالم بد بود. خون از بدنم میرفت. خسته و درمانده روی رینگ بوکس افتاده بودم و داور شماره ها را میخواند. میلرزیدم. احساس کردم با قهرمانی وداع کردم. چه وحشتی. چه کاری از من ساخته بود. در این حالت از خواب پریدم. فکرم را به کار انداختم. علت ناراحتی را حدس زدم. درباره مسابقه راه اشتباه رفته بودم. روزنامه ها را خوانده بودم و همه آنها در تعریف و تمجید از جک دمپسی و درباره باخت جیم تونی قلم فرسایی کرده بودند. مسابقه را به خاطر این روزنامه ها باخته بودم. مشکل به سادگی برطرف می شد. نباید روزنامه ها را می خواندم. باید مشت آهنین جک دمپسی و حمله کوبندش را فراموش می کردم. خیلی ساده باید درهای ذهنم را به روی اندیشه های مخرب می بستم و آن را متوجه چیزهای دیگر می کردم. فروشندهی که به جای بینی باید اندیشه اش را جراحی می کردم. فروشنده جوانی که تصمیم گرفته بود از حرفه فروشندگی دست بکشد برای جراحی بینی به من مراجعه کرد. بینیش با آنکه کمی بزرگ بود به هیچ وجه جلب توجه نمی کرد و با این حال معتقد بود خریدارها بدون اینکه به روی خود بیاورند در دل به بینی او می خندیدند. حقیقتی بود که او بینی بزرگی داشت. حقیقتی بود که 3 تن از مشتریان به خاطر رفتار بد از او شکایت کرده بودند. حقیقتی بود که رئیسش او را به طور مشروط و آزمایشی استخدام کرده بود و 2 هفته می گذشت که دیناری فروش نکرده بود. احتیاجی به عمل بینی نداشت. به او گفتم که در واقع اندیشه اش را باید عمل کند. روی او کار کردم. ظرف مدت 30 روز اندیشه های منفی را کنار گذاشت، حقایق ناخوشایند سر راهش را نادیده گرفت و عمدن در بحر اندیشه های دلنشین فرو رفت. در پایان 30 روز نه تنها حالش بهتر شده بود، بلکه به طور واضح خریدارها با او بهتر تا می کردن و رفتارشان دوستانه شده بود. مقدار فروشش به تدریج افزایش یافت و به سطحی رسید که رئیس شرکت در حضور دیگران از کار او قدردانی کرد.